شون.
راستش چی خب؟
بگم دیگ جان، میتونی راز نگه دار باشی؟
بله بله که میتونم باشو، مطمئن باش میتونم راز تا نگاه کنم. بگو
خیلی خیر دوش کنی و هیچ کسی نگویی.
آی بابا نمیگو، من که گفته بودم که حال بگویم.
راستش دیگ، من امروز که مصروف پاککاری آشپزخانه بودم،
خوب
گوزه ایده که قاشق خریده بود، خوب از دیست مفتیل رو شکست.
وای وای چه خبر، وای 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 وای
خیلی بد شد. ولی دیگ،
بله
بوش کنی و کسی نگویو، یک روز است.
برچداری جان، من خود چیز نمیگم، اما به نظرم که خودت باید این اتفاق با قاشق جان بگویی، ازش بود نکن.
سال شما فعلا چیزی به کسی نگویی، من یک روی برش پیدا میکنم.
از بابت به خاطر جان، من به هیچ کس هیچ چیز نمیگم.
زنده باشی دیگ جان.
دیگ تو هم خبر داری؟ بله من خبر دارم. چقدر جالب، مرشداری بابا گفت که یک راز است و از من خواهش کرد که به کسی نگویم. خب راستش مرشداری جان از من خواهش کرد که به کسی چیزی نگویم، اما تو هم خبر داری؟ خب
سلام سلام رفقا. سلام، شماها درباره راز گپ میزنن؟ راز چی؟
چی بلاقه جان، هیچی چیزی باید بریست، هیچ گپی نیست.
آها، نکنه شما از راز مشتانی با خبر هسته؟
بابا تو میداری ملاقه؟ همی کوزه و مرشتانی.
بله بله میدانم، شما هم خبر هستین.
ای دیگه چه قسم راز است که کلگی او رو خبر دارم.
اتفاقا من امروز از دان چاینک جان و دیگه کی بود، قندانی جانم، ماجرای کوزه شکستر شنیدم، بسیارم تعجب کردم.
خیلی قسم که برشداری پیش میره به هر کسی که میرسه میگه که من کوزه را شکست دادیم و به کلگی هم بگه که یک راز است و قاشق خبردار نشوه. ولی دیر یا زود قاشق جان خبر میشه، چون کلگی خبر هستن بجز خود قاشق.
من فکر میکنم اگر قاشق بفهمه که کلگی میدانن و او خودش بی خبر است، بسیار جگرخون هم میشه.
خب داره دیگه، غیر از اینا آخه این چی رازیست ها؟ سبار از کدام گم نخیزه و مرش داریم بیاید دستار ما که چرا راز مرا فاش کردید ها؟ وی 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 راست میگی، یم خوب گپ هست.
خب به نظرم بهتر است بریم پیش مرشدانی جان.
بریم 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 پیش مرشدانی.
خب من به اون صورت و کسی چیزی نگفتم، دیگ و ملاقه و پنجه و چاینک و قندانی و صوفی و کفگیر و همینا. چلوصف، چلوصف هم بهش گفتم.
خب دیگه مرشداری جان، این رقمی تو خیلی به کلگی گفتی.
مرشداری جان بعد نیای، اولی که این ماجرای کوزه شکسته راز نیست، یک اتفاق بود که باید و قاشق بگویی.
راز به یک نفر بگن یا نهایتاً به دو نفر؟
بله
به کسایی که با سرشان اطمینان داریم.
بله
ما را بشناسیم. خودت به صافی اعتماد داری که گفتی؟
خوبه، همکار که هستیم نیستیم؟
بله همکار هستیم، اما از خوی و خصلت خوب و بدش که خبر نداری مرشداری.
راست میگه،
من بارها شنیدم که هر جای شیشته گپ وسایل آشپزخانه را به دیگران گفته. تو اینو میدونی؟
راستی میگی؟
بله، چند تا از وسایل آشپزخانه هم گفتند که نخود ددار صافی تر نمیشه.
یعنی چی که تر نمیشه؟
یعنی تا یک خبر به گوشش رسیده فرت کنه رفته و دیگران گفتم
وای وای عجب اشتوای کدومه
برچداری جان. بله هر کدام از ما خب در دل ما یک رازایی داریم.
بله
گاییم او رازا را به کسی نبگیم اما یک وقتایی هم نیاز به کمک داریم و میخواییم از کسی کمک بگیریم به همین خاطر راز ما را میخواییم با کسی در میان باریم. اما این قسم خود نمیشه که به هر کسی رسیدیم راز ما را بگوییم.
بله اول باید کس را پیدا کنیم که توانایی حل کردن مشکل ما را داشته باشه.
بله
بله بتانه کار بر ما بکنم.
دومه که مطمئن شویم که این دوست این گپ ما را به هیچ کس نبیگه.
آفرین
رقم ازی باشه که هیچ او گپ از داد ما نشنیده. بله برشداری جان ما دوستایت هستیم رفیقایت هستیم ما هیچ وقت رازی تو را به کسی نبیگیم. ما کد خودت مثل اعضای خانواده میمانیم رازت به هر کدام از ما که بگویی ما به یک دیگه خود نمیگیم
تا
جایی هم که بتانیم کمکت میکنیم.
بله بله و آنی هم اینجا آمدیم که از خودت بخواییم که بریم پیش قاشق جان و اصل گپ منش بگوییم.
ولی من میترسم من میشم.
خب پریشان نباش بلاقه جان قاشق هم بهترین دوست باز او متوجه میشه که این اتفاق از قصد خود نبوده.
نه از قصد نبوده.
خود اگه هم میفهمه که دهی تو کارا دهی تو پاککاری ها افتادن و شکستن یک وسیله خود طبیعیست رخ میتن.
طبیعیست اگه اگه بس هست بخصیم قبل از اینکه صافی خبره به گوش قاشق برسانه خودمان بریم بگیم او ایش راز نگهدار نیست.
خوب گپ هست
رادیو دریش برنامه خودتا شاپرک از پیش رادیو شور نخوره.
نازنینه خاله وقت برنامه امروز ما هم به پایان رسید. تا فردا که باز هم به خانه های گرمتن میاییم شاد و خوش باشین. با امان خدا.
ساعت 9 صبح از رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان بار دیگر لغو تحریم‌های غرب و آمریکا ضد این کشور را خواستار شد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز سه‌شنبه ضمن تاکید بر لزوم کمک کشورهای جهان به زلزله زدگان اخیر در افغانستان گفت تحریم‌های آمریکا ضد افغانستانی‌ها باعث تشدید بحران انسانی در افغانستان شده است. بلخی تحریم‌های آمریکا و بلوکه کردن دارایی‌های افغانستان را جنایت ضد مردم این کشور دانست و افزود جامعه جهانی باید بپذیرد که افغانستانی‌ها حق اساسی برای زندگی دارند، از این رو باید برای آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده مردم افغانستان در آمریکا تلاش کند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس حکومت موقت طالبان دیروز با حضور در مناطق زلزله زده ولایات پکتیکا و خوست از نزدیک با حادثه دیدگان دیدار کرد. ملا عبدالغنی برادر در این سفر 53 میلیون افغانی پول نقد را برای کمک به آسیب دیدگان زلزله اختصاص داد. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجران نیز ملا برادر را در این سفر همراهی می کند. ملا برادر در دیدار با آسیب دیدگان زلزله گفته است که حکومت تا زمان بازسازی خانه ها و بازگشت زندگی عادی با ساکنان این مناطق به همکاری ادامه می دهد. زمین لرزه با قدرت 6.1 درجه ریشتر بامداد چهارشنبه هفته گذشته سبب کشته و زخمی شدن هزاران نفر در ولایات پکتیکا و خوست شد. وزارت زراعت و مالداری حکومت موقت طالبان طرحی را ارائه کرد که بر اساس آن از قطع جنگلات و قاچاق چوب جلوگیری می شود. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
وزارت زراعت و مالداری حکومت موقت طالبان طرحی را با رسانه‌ها شریک ساخت که بر اساس آن از قطع جنگلات و انتقال چوب به گونه غیر قانونی به خارج از کشور جلوگیری به عمل می آید. مسئولان این وزارت می گوید این طرح در هماهنگی با 4 ادارات مربوط حکومت ساخته شده و نظرات مردم نیز در آن گنجانیده شده است. مولوی صدر اعظم معین وزارت زراعت و مالداری حکومت موقت طالبان در نشست خبری که با اشتراک والی ننگرهار و معاونین والیان ولایت شرقی برگزار گردیده بود گفت این طرح را در هماهنگی با وزارت‌های امور داخله، تجارت، مالیه و ریاست عمومی استخبارات آماده نموده و با گنجانیدن نظرات مردم و سوی ریاست الوزراء حکومت موقت طالبان مورد تایید قرار گرفته است. با گفته وی بر اساس این طرح بعد از این قطع جنگلات و قاچاق چوب خارج از کشور با گونه جدی منع قرار داده شده و همچنان احیای مجدد مناطق قطع شده جنگلات نیز صورت خواهد گرفت و چوب هایی که در جریان 4 دهه گذشته از سوی تاجران خریداری و قطع شده به گونه قانونی از جنگلات اجازه انتقال داده خواهد شد.
دی ونه قطع و کول دا دی مخنیوی وشی اغا لرگای چه دیش کلا سلویخ کلا پا دی زنگلات که پا دی مصر پا غروه که پروت و دی ملش تمانی هم دا او دی یو تجار چی پا یخپلا سرمایه که بنده کری دا دی اغا دی پارا با مونگ یو طرح جورا کرا نو اغا طرح پیول اسم باده که و چه مونگ مصر رئیس الوزراء تا پیش کرا رئیس الوزراء اقتصادی کمیسون تا وسپرلا اقتصادی کمیسون دا فیصله پا گرد بنده وکرا چه دا طرح دا سو عمل.
معینی وزارت زراعت و مالداری حکومت موقت طالبان همچنان در این نشست خبری گفت تاجرانی که می خواهد چوب هایشان را در داخل ولایت از یک جا به جای دیگر انتقال نماید در بدل هر یک فوت مبلغ 350 افغانی و با انتقال آن از یک ولایت به ولایت دیگر در بدل هر فوت مکلف به پرداخت مبلغ 1000 افغانی محصول می باشد. مولوی صدر اعظم همچنان گفت آن اید سندکارانی که می خواهد از این چوب اشیای مورد نیاز در بازار آماده نماید در بدل هر فوت باید مبلغ 150 افغانی به خزانه دولت تحویل نماید. بر اساس این طرح همچنان به خانواده هایی که در دامانه های کوه و جنگلات زندگی می نماید صلاحیت استفاده از حاصلات این جنگلات داده شده، اما از آنها خواسته شده که در نگهداری و جلوگیری از قطع جنگلات با حکومت همکاری نماید. مولوی صدر اعظم در نشست خبری همچنان به مردم اطمینان داد که و گفته موصوف امارت اسلامی از منابع طبیعی که سرمایه ملی کشور است به گونه جدی محافظت می نماید و به هیچ کس اجازه استفاده غیر قانونی از این منابع را نخواهد داد. در طول 14 گذشته با منابع طبیعی و سرمایه ملی این کشور برخورد بی‌رحمانه صورت گرفته است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان این که به هیچ وجه از خطوط قرمز خود عقب نمی نشینیم تصریح کرد اگر آمریکا نیت جدی داشته باشد توافق در این دور از مذاکرات در دسترس است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای حوزه خزر در ترکمنستان حضور دارد، شامگاه سه‌شنبه در جمع کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در اشقاباد و خانواده‌های آنها با تشریح گفتگوهای جاری در دوحه برای رفع تحریم‌ها پرداخت و گفت با آمریکایی‌ها متذکر شدیم که اگر مسیر قطعنامه را پیش بروند دست بسته باقی نخواهیم ماند. وزانها خواستیم در مسیر سیاسی گفتگوها دنبال شود تا به نقطه توافق برای رفع تحریم‌ها برسیم و بتوانیم در ویانا این موضوع را اعلام کنیم. امیر عبداللهیان خاطر نشان کرد اقدامات جدید هسته‌ای خود را به صورت قانونی به دبیرخانه آژانس اعلام کردیم و دانشمندان توانمند ما که عمدتاً نیروهای جوان هستند دست پر را دارند و ما در یک گام در تقابل و عمل متقابل با صدور هر گونه قدنامه احتمالی در آژانس به آژانس اعلام کردیم که چند زنجیره سانتریفیوژ جدید را گازدهی خواهیم کرد و اقدام به غنی‌سازی اورانیوم می‌کنیم و ثانیاً سانتریفیوژهای نسل جدید را نصب خواهیم کرد و سالسن دوربین هایی که بر مبنای برجام پیش از تعهدمان پذیرفته بودیم که در سایت های هسته‌ای نصب شود را از مدار خارج خواهیم کرد. وی گفت برای رسیدن به توافق خوب، پایدار و قوی آمادگی داریم و جدی هستیم و علی‌رغم اینکه بایدن مرتباً از کانال های مختلف پیام هایی را برای ایران ارسال و تاکید می کند که من اراده جدی دارم برای اینکه به توافق برسیم، ولی در عمل چیزی مبتنی بر رفتارهای فشار حداکثری دوره ترامپ در آمریکا را شاهد نیستیم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پیامی توییتری نوشت که هدف مذاکرات دوحه عملیاتی کردن برجام است. بعد از وقفه چند ماهه مذاکرات ویانا، دیروز مذاکراتی در دوحه قطر با حضور نمایندگان اتحادیه اروپا، ایران و آمریکا آغاز شد. در همین چارچوب علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و انریک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات رفع تحریم در دوحه پایتخت قطر دیدار کرده و با گفتگو نشستند. علی باقری بدین منظور دیروز در رأس هیئتی وارد دوحه شده بود. قرار است مذاکرات برای رفع تحریم ها بین ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم و از طریق هماهنگ کننده مذاکرات یعنی انریک مورا انجام شود. آنگونه که ایران پیش از این اعلام کرده، این مذاکرات ادامه مباحث باقی مانده از مذاکرات ویانا است. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه سه‌شنبه در پیامی توییتری با شروع مذاکرات دوحه پرداخت. وی در این پیام نوشت هدف از مذاکرات پیشبرد کار برای بازگشت به حالت کاملا عملیاتی و اجرایی برجام است. از سوی دیگر پیتر استانو سخنگوی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست‌های امنیتی ابراز امیدواری کرده که مذاکرات دوحه برای رفع تحریم‌های ایران با گفتگوهای ویانا ادامه پیدا کند. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 خواهد بود. روزتان بخیر.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
نام و یاد یگانه دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی مهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم. در برنامه‌های گذشته با شما عزیزان سفر کردیم به خراسان بزرگ و سری زدیم به هرات دوره تیموریان تا با نقاش بزرگ کمال الدین بهزاد، بنیانگذار مکتب هرات در نقاشی آشنا شویم که در قرن نهم و دهم هجری قمری زندگی می‌کرد. کمال الدین بهزاد سلطانی نگارگر نوآور و بسیار پرآوازه بود. شیوه او در عرصه نگارگری ساحت جدیدی بر نقاشی ایران به وجود آورد. دستاوردهای او در نقاشی در طول سالهای متمادی دستمایه هنرمندان ایران، هند، ترکیه و آسیای میانه قرار گرفت. در این هفته نیز از او و سبک او سخن میگوییم. با ما همراه باشید. گفتیم که کمال الدین بهزاد در یکی از سالهای 855 تا 865 هجری قمری در شهر هرات پا به هستی گذاشت. بسیاری از مورخان نامی آن دوران او را شاگرد امیر روح الله، معروف به میرک، نقاش هروی و کتابدار سلطان حسین بایقرا دانستند. کمال الدین بهزاد در کودکی والدین خود را از دست داد و روح الله میرک که احتمالاً از خیشان او بود سرپرستی او را به عهده گرفت. خواجه میرک از سرآمدان هنر تصویر، تذهیب و خوشنویسی بود و گفته شده است که اکثر کتیبه های امارات و بناهای هرات به خط میرک بوده است. کمال الدین بهزاد از جوانی در هنر نگارگری شهرت یافت و مورد توجه سلطان حسین بایقرا و وزیر خردمندش امیر علی شیر نوایی قرار گرفت و بر ریاست نگارستان و کتابخانه سلطنتی منصوب شد. شاه اسماعیل صفوی پس از تسخیر هرات، استاد بهزاد و جمعی از هنرمندان هرات را با خود به تبریز برد و سرپرستی کتابخانه سلطنتی را به او سپرد. کمال الدین بهزاد در سال 942 هجری قمری درگذشت. برخی مزار او را در تبریز و برخی دیگر با توجه به سنگ قبری که کنار کوه مختار موجود است، مزار او را در هرات دانستند. همچنین گفتیم که کمال الدین بهزاد از جمله سرآمدان مکتب هرات است. نگارگران مکتب هرات را به دو نسل تقسیم کردند. نسل اول که با شاهرخ تیموری معاصر بودند و شاخص‌ترین اثر به یادگار مانده از این نسل شاهنامه بایسان قری است که در برنامه گذشته به ویژگی نگارگری این نسل پرداختیم و نسل دوم به سردمداری بهزاد که در دوران سلطنت سلطان حسین بایقرا زندگی می کردند. پس از مرگ شاهرخ در 850 هجری قمری، ثبات سیاسی و اقتصادی فرو ریخت و قلمرو تیموریان با آشفتگی و شورش‌های بسیاری روبرو شد. در این میان پدران توسط شورش‌های فرزندانشان کشته می‌شدند. نگارگران در این رخدادها آزار بسیار دیدند، تا آنجا که به عنوان تملکات پادشاهان در بین صاحبان قدرت رد و بدل می شدند. این آشوب ها و عدم ثبات باعث رخوت و رکود در کتاب آرایی و نگارگری شد. با پیروزی سلطان حسین بایقرا و استیلای وی بر هرات که بعد از 12 سال جنگ داخلی و آشوب در 875 هجری قمری رخ داد، ثبات سیاسی بر قلمرو تیموریان حکم فرما شد. سلطان حسین با بکارگیری عمرای علم دوست و هنرپرور توانست منشأ تحولات بسیاری در جامعه گردد. فهرست هنرپروران دوره او شاید طولانی ترین فهرست در مقایسه با دوره های پیش از او باشد. میزان رشد فرهنگی دوره سلطنت سلطان حسین بایقرا به حدی بود که تاریخ نویسان تعداد شعرای وابسته به دربار وی را بین 150 تا 200 نفر ذکر کردند. اقتدار سلطان حسین بایقرا ریشه در اقدامات سازنده وی داشت. در دوره او رشد کشاورزی، راه اندازی قنات‌هایی که در دوره مغول تخریب شده بودند و معافیت از مالیات کسانی که اقدامات فرهنگی می‌کردند در دستور کار قرار گرفت. کتابخانه سلطنتی نیز در این دوره به فعالیت خود ادامه داد. امیر روح الله معروف به میرک هروی یکی از هنرمندان سرآمد دربار سلطان حسین بایقرا بود و نقش مؤثری در شکلگیری مکتب نگارگری هرات داشت. میرک در ابتدا با مشق خط و تلاوت قرآن روزگار می گذرانید و بعد از فوت پدر به یادگیری تذهیب و تحریر روی آورد و این خود شوق یادگیری نقاشی را در او بیدار کرد. کار او آنقدر رونق گرفت که در دربار سلطان حسین بر ریاست کتابخانه سلطنتی رسید. میرک هروی به عنوان هنرمند سنت شکن این دوره معروف است. او برخلاف هنرمندان دیگر به نشستن در حجره مقید نبود و بسیاری از آثار خود را در سفر و در فضای باز پدید آورد. نبرد تیمور در دره خرم، جلوس تیمور، نشان دادن تصویر خسرو به شیرین، دیدار فرهاد شیرین و پیرزن و سلطان سنجر از جمله آثاری است که در مکتب نگارگری هرات به میرک هروی منصوب کرده اند.
شاهد ساقی که درمان هم از اوست. غم و شادی براره چه دوام داره؟ ساقیا باده بده شادی
دوستان و یاران همراه، در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی و از جناب کمال الدین بهزاد نقاش معروف هروی صحبت میکنیم. میرک هروی همان شخصی است که پس از مرگ والدین بهزاد سرپرستی او را بر عهده گرفت و این وسیله دست سرنوشت بهزاد را در مرکز تکاپوهای نگارگران دوره خیش قرار داد. بهزاد از کودکی زیر نظر میرک هروی شاگردی کرد. نگاره های کتاب ظفرنامه تیموری که متعلق به سال 872 هجری قمری است و بهزاد که در آن زمان 16 یا 17 ساله بود نسبت داده شده است. برخی از پژوهشگران بر این باورند که طراحی های استادانه این اثر در کنار رنگ پردازی های خام دستانه آن این زن را ایجاد می کند که شاید میرک هروی طراحی کرده و بهزاد رنگ پردازی نقاشی ها را انجام داده است. با توجه به اینکه کتاب ظفرنامه تیموری سفارش یکی از بزرگان زمان سلطان حسین بوده و جنبه رسمی و سلطنتی نداشته، احتمال دارد که میرک برای تمرین و آموزش بهزاد از او بهره گرفته باشد. آثار بیادگار مانده از بهزاد در سالهای متوالی زندگیش و تمامی گواه سرآمدی او در بین معاصرانش در نگارگری مکتب هرات است. دیوان امیر خسرو دهلوی را بهزاد در سال 886 هجری قمری یعنی 32 سالگی خلق کرده و نگاره های گلستان سعدی را در سال 891 هجری قمری و در سن 37 سالگی ترسیم نموده است. بهزاد 38 ساله بود که نگاره های کتاب منطق الطیر عطار را در سال 892 هجری قمری کشید و در 52 سالگی یعنی در سال 906 هجری قمری دیوان امیر علی شیر نوایی را بندنگاره های خود مزین کرد. با مرگ سلطان حسین بایقرا آشوب‌های داخلی دوباره آغاز شد و محمد خان شیبانی یا شیبک خان که از ازبکان ساکن شمال ماوراءالنهر بود بر هرات دست یافت. اما این اتفاق در روند روبرشت نگارگری ایرانی تأخیری نینداخت، چرا که شیبک خان به نگارگری علاقمند بود و بهزاد نیز تصویری از وی کشیده است. تصرف هرات توسط شاه اسماعیل صفوی و انتقال هنرمندان برجسته چون کمال‌الدین بهزاد به تبریز، مکتب هرات را به دوره افول خود نزدیک کرد. بهزاد با انتقال به تبریز به همراه سلطان محمد تبریزی، نگارگر برجسته آن دیار، تعلیم طهماسب فرزند شاه اسماعیل را بر عهده گرفتند. تأثیر این دو استاد برجسته نگارگری بر طهماسب آنچنان عمیق بود که بعدها نه تنها آثار از وی در تاریخ به جا گذاشت، بلکه عامل آفرینش نگارگری شاهنامه طهماسبی در سال 944 هجری قمری شد. این اثر در حال حاضر سترگ‌ترین اثر نگارگری و کتاب آرایی مکتب هرات به شمار می رود. همزیستی دو مکتب تبریز و هرات در دوره شاه طهماسب صفوی موجب گذر از این سبک شد. این همزیستی مقدمه شد برای افول مکتب هرات و به وجود آمدن مکتب اصفهان که در آثار رضا عباسی تجلی یافت. خیلی خیلی سپاسگزاریم از لطف و مهربانی شما و همراهیتان با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. اگر نظر پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید به این دو شماره به ما پیامک بزنید: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. تا برنامه دیگر و مشاهیر ما مفاخر جهانی دیگر، خدایار و نگهدارتان باشد.
زربان عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنند و آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. در همین ابتدای برنامه راه‌های ارتباطی شما عزیزان را با برنامه زربان اعلام می‌کنیم که بتونین سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازنده‌تون را مطرح بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari، آدرس سایت ماست. اما در برنامه امروز زربان در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر مشتبه امیری هستیم، متخصص امراض جلدی یا پوست و استاد دانشگاه، و در این فصل گرم سال میخواییم که یک موضوع بسیار بسیار مهم را با آقای دکتر مورد بحث قرار بدیم و در ارتباط با این موضوع صحبت بکنیم، هرچند که عامه مردم ممکنه که این مسئله را بسیار ساده و پیش پا افتاده تصور بکنند. مشکل بیماری که گرچه در زندگی ما چندان توجه نمیشه، بسیاری از ما توجه نمیکنیم و جدی نمیگیریم، اما در بعضی از موارد میتونه که عامل و سرچشمه امراض و ناراحتی های بسیار جدی و خطرناک باشه و بعض وقتا مشکلات و تغییرات طولانی مدتی را برای انسان به وجود بیاره. میخوایم در ارتباط با آفتاب سوختگی صحبت بکنیم که خب شما عزیزان شنونده حتما در این لحظه با خودتون گفتین که اصلا مسئله مهمی نیست، خیلی وقتا بر ما ممکنه که آفتاب سوختگی پیش بیه، اما دقت بکنیم که اگر به احتیاطی بکنیم، اگر با صورت طولانی مدت در معرض نور و اشعه خورشید قرار بگیریم، اگر در ساعات شدت نور آفتاب در معرض نور خورشید باشیم، میتونه که مشکلاتی که ایجاد میکنه بسیار جدی و خطرناک باشه. شما کلمه سرطان یا کانسر شنیدین؟ یکی از عوارضی که میتونه این آفتاب سوختگی ها در طولان مدت پس از سالها در معرض نور خورشید قرار گرفتن ایجاد بکنه، خب همین مسئله کانسر ها یا سرطان ها هست. عوارض کوتاه مدتش هم که خب میتونه همون بحث تغییرات ظاهری و علائم سوختگی جلد و پوست ما باشه که آزاردهنده است برای خیلی ها و خب البته ممکنه که جدی هم گرفته نشوه. موضوع خیلی مهم هست، میخوایم که با جناب دکتر امیری صحبت بکنیم در این ارتباط. قبلش یک موزیک بسیار کوتاه بشنوید. سلام و درود بر شما بود آقای دکتر.
به نام خدا. منم خدمت شما همکاران پرتلاشتون و همینطور شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
در فصل تابستان است آقای دکتر و امسال هم خیلی گرم هست، بفرماییم که این فصل تابستان آیا ویژگی و خصوصیت خاصی داره برای پوست ما؟
فصل تابستان حالا در کشور ما معمولا تداعی کننده چند تا مبحثه. یکی که تابستان معمولا آفتاب شدیدتر و تابناکتری نسبت به فصول دیگه سال داره. در فصل تابستان معمولا مسافرت های بیشتری اتفاق میفته. در فصل تابستان ما میزان استفاده از ورزش های آبی یا اماکن آبی در واقع بیشتر میشه. طبیعتاً به دنبالش هم محلهای شلوغ و ازدحام ها هم به وجود میاد. هر کدوم از این به اصطلاح عنوان ها میتونن خودش تو حوزه بحث پوست و مو بحث‌های جالب و جدی رو میطلبه که حالا متناسب با فرصتی هست که به اون تیتروار به مسائل مهمش در واقع اشاره خواهیم کرد.
بله.
خب ببینید که در فصل تابستون ما معمولاً آفتاب گرمتری داریم. تابناکتر هست، بنابراین گرمای بیشتری در واقع در زمین هست، به پوست ما میرسه. خود این گرما میتونه به صورت آفتاب سوختگی، درجاتی از آفتاب سوختگی روی پوست اثر بذاره. درجاتی از به اصطلاح حالا میلیاریازیست میشه در واقع جوش به اصطلاح تحریک غدد به اصطلاح عرق سوز در واقع به اون حالت میشه. خود آفتاب ماور بنفش داره، یه طیف ماور بنفشش مهمترین، همونجوری که شما فرمودید، مهمترین و خطرناکترین عامل خطر برای پوست ما طیف ماور بنفش نور خورشید هست.
بله.
خب طبیعتاً به این دلایل بیشتر در معرضش قرار میگیریم. مادون قرمز نور خورشید، چون میده نور خورشید سه طیف داره، نور مرئی که مخصوص دیدنه، مادون قرمزش که گرما ایجاد میکنه، ماور بنفشش که اشاره کردیم. خود مادون قرمز علاوه بر اون بحث آفتاب سوختگی ها میتونه لکه های پوستی رو هم در واقع تشدید کنه.
بله.
بنابراین در هر سه تا حوزه آفتاب میتونه برای پوست ما مضر باشه، میتونه مشکلات جدی ایجاد بکنه. حتما میطلبه که ما رفتارمون نسبت به نور آفتاب در واقع محاسبه شده و دقیق باشه.
این اثرات به صورت مستقیم است دکتر، یعنی با نور مستقیم آفتاب این اثرات ایجاد میشه یا به صورت غیر مستقیم هم میتونه اثر بگذاره؟
در رابطه با بحث ماورای بنفش معمولا تابش مستقیمش اثرات بیشتری داره، به نحوی که در بین ساعت 10 و 11 تا 2 و 3 بعد از ظهر بیش از 80% نور ماورای بنفش، اشعه ماورای بنفش در طی این ساعت هست. بنابراین در ساعت ظهر ماورای بنفش خیلی بیشتری به پوست ما میرسه. همین که ما از آفتاب به سایه میریم یا در واقع سایبانی داریم یا کلاهی داریم که نمیذاره تابش مستقیم، حدود 60-70% از ماور بنفش رو کم میکنه. پس فوق‌العاده مهمه که تابش مستقیم قرار نگیریم.
بله.
ولی همون مقدار کم هم میتونه پوشش مناسب و لباسی که بافت متراکم تری داشته باشه میتونه تقریبا به صورت کامل ماور بنفش خورشید که به پوست میرسه در واقع بلاک کنه و اجازه نده به پوست برسه. بنابرای این رفتار هم از نظر ساعت حضور، هم از نظر به اصطلاح نحوه تابش مستقیم تأثیر داره، به علاوه این که از نظر عرض جغرافیایی و محیط به اصطلاح مکانی که هستیم معمولا در ارتفاعات شدت آفتاب سوختگی ها بیشتره، به خاطر اینکه جو زمین رقیق تر میشه. پس ما در مناطق کوهستانی انتظار داریم این شدت بیشتر بشه.
بله.
در سواحل هم به دلیل این که آفتاب علاوه که مستقیم میاد انعکاس هم پیدا میکنه از آب، اونم به یک طریق خودش اثر دوگانه ای داره.
خب آقای دکتر بفرمایید که این اشعه و نور آفتاب دقیقاً چه اثرات و تغییرات و آسیب هایی رو میتونه روی پوست ما ایجاد کنه.
آفتاب قسمت حرارتیش به اصطلاح حالا چه ناشی از ما مثل مادون قرمز چه ماورای بنفش، درجاتی از آفتاب سوختگی رو میده. آفتاب سوختگی میتونه خفیف باشه که ما فقط به صورت یک سوزش و قرمزی میبینیم، میتونه درجات متوسطی داشته باشه که حالت تاولی میشه، تاولهای ریز یا وزیکول میزنه، و میتونه حتی شدید باشه، تاولها به هم ملحق بشن تا درجات پایین تر پوست هم سوخته بشه.
بله.
هرچی پوست ما سفیدتر باشه در مقابل آفتاب ضعیفتریم، بنابراین پوست های سفید در مقابل آفتاب سریعتر سوخته میشن. دوم اینکه آفتاب سوختگی بلافاصله متوجه نمیشیم، معمولا 24 ساعت 48 ساعت بعد ممکنه ما علائم و شدت آفتاب سوختگی رو ببینیم، همون زمانش کفایت نمیکنه.
بله.
بنابراین سعی میکنیم که بی دلیل به خصوص در ساعات اوج ظهر در مقابل آفتاب قرار نگیریم. اگر دچار درجاتی از آفتاب سوختگی شدیم، خیلی مهمه در درجات خفیف استفاده از لوسیون های کالامین، استفاده از پماد زینک اکساید تا حدودی مشکل رو رفع میکنه، ولی خب باید انتظار داشته باشیم که حدود یه هفته ده روز بعد به صورت یک پوست‌اندازی این پوست سطحی که در واقع سوخته شده میریزه و پوست جدید میاد. طبیعتاً کسانی که پوست سبزتری دارن، به اصطلاح پوست تیره تری دارن، اگر دچار آفتاب سوختگی بشن حتما باید انتظار لکه پوستی رو داشته باشن که این لکه ها میتونه عمیق باشن، شدید باشن، میتونه به تدریج خود به خود برطرف بشه، میتونه با درمان دارویی برطرفش کرد.
بله.
بنابراین به دنبال بحث آفتاب سوختگی ما لکه پوستی رو خواهیم داشت. اگر آفتاب سوختگی شدید باشه و به تاول و وزیکول و دونه آبدار برسه، اونجا حتما توصیه میکنیم که تحت نظر پزشک سعی کنن اقدامات درمانی انجام بدن، چون اون تاول ها میتونه خطر عفونت رو در واقع داشته باشه. علاوه بر بحث آفتاب سوختگی، یک سری اثرات خود آفتاب به صورت مستقیم رو پوست میذاره، یعنی لکه های پوستی رو تشدید میکنه.
بله.
این لکه ها میتونه فرض بفرمایید زاویت التهابی پوستی باشه، یعنی کسی که یه آکنه داره یا مثلا جوش داره، این لکه ها در مقابل آفتاب حتما بدتر خواهد شد جاشون، یا لکه جوش بعد از تماس با آفتاب بیشتر میشه، یا بعضی از به خصوص خانم های خانه دار از سبزی ها رو میخوان پاک بکنن، بعضی از میوه ها رو آب میگیرن، این ترکیباتی در بعضی از انواع سبزی ها هست که وقتی با پوست تماس میگیرن، آفتاب اگه مستقیم بهشون بخوره یک لکه‌ای به جا میذاره که ممکنه تا دو سه ماه همون لکه بمونه. اینا مراقبتایی هست که حالا به صورت موردی باز اشاره خواهم کرد.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما را با جناب دکتر امیری تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، ان شاءالله باز هم با دکتر صحبت خواهیم کرد.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
خب ما با جناب آقای دکتر امیری، مجتبی امیری صحبت میکنیم، متخصص امراض جلدی یا پوست، در مورد آفتاب سوختگی و ای که خطرات نور و اشعه زیاد و طولانی مدت آفتاب روی پوست های ما چی میتونه باشه، مخصوصا ویژگی ها و خصوصیات نور آفتاب در فصل و موسم تابستان و گرم صحبت شد، و ای که نور مستقیم آفتاب چه تغییرات و عوارضی را میتونه روی پوست ما ایجاد بکنه اگر مراقبت نشود. خب ما همچنان با جناب دکتر امیری صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر، در قسمت‌های پایانی صحبت‌های خودتان فرمودین که لکه‌های پوستی از اثرات نور آفتاب می‌تونه باشه. آیا این لکه‌ها دائمی است یا گذرا و موقت؟
چیزی که الان مسجل شده اینه که اثرات ماورای بنفش روی پوست اثر تجمعیه. یعنی شما هر چی آفتاب دوره کودکی، نوجوانی به پوست برخورد میکنه، با پوست تماس میگیره، اینا در سنین 40-45-50 سالگی خودش رو نشون میده. ثابت شده که آفتاب سوختگی ها به مراتب اون اثر تجمعی رو بیشتر میکنن، یعنی کسانی که مکرر دچار آفتاب سوختگی میشن یا تماسای طولانی رو با آفتاب دارن، در سنین پایین تر این عوارض نور خورشید رو روی پوست خودشون میبینن. اگر بخوایم عوارض ماورای بنفش نور مستقیم رو پوست بخوایم اشاره کنیم، یا این عوارض کوتاه مدتن، یعنی ما در طی یکی دو هفته دو سه روز میبینیم که مثل آفتاب سوختگی ها، مثل برونزه شدن، تیره شدن پوست، مثل تشدید لکه های پوست، یکی دارو میخوره، بعضی از داروها هست آفتاب پوست میخوره لکه میشن، بعضی از مواد هست با پوست وقتی استفاده روی پوست مالیده میشن، آفتاب اگه به اونجا بخوره معمولا لکه میشه.
بله.
خیلی ها رو دیدید که پشت گوششون، کسایی که از اتکلون زیاد استفاده میکنن، عطر اتکلون، چون اینا ترکیبات سورالنی دارن، اینا وقتی آفتاب پوست اون ناحیه برخورد میکنه، پوست پشت گوششون بد رنگ میشه، یعنی هم عروق پوستش خودش رو نشون میده، هم تغییر رنگ پیدا میکنه، هم پوست حدودی نازک میشه.
بله.
یک سری عوارض دراز مدته، یعنی ما معمولا 20 سال 30 سال بعد اینا رو میبینیم، به صورت که مهمترینش بحث سرطان های پوستی هست. بنابراین 70-80 درصد سرطان های پوستی عاملشون تابش نور خورشید هست. یکی لکه های پیریه، لکه هایی که معمولا ما در سن میانسالی به بالا پشت دستمون روی صورتمون معمولا اینا رو میبینیم. کسانی که خب به صورت باز تماس بیشتری با آفتاب دارن رو تنشون همینو میتونه خودشون نشون بده. هرچی این تماس بیشتر باشه، هرچی پوست سفیدتر باشه و هرچی مناطق کوهستانی تر باشه که شدت آفتاب اونجا بیشتره، این لکه ها و این عوارض رو ما در سنین پایین تر و به میزان بیشتری میبینیم.
آی دکتر، تبلیغات زیاد و مختلفی در رسانه ها وجود داره در ارتباط با کرم های مختلف که اینا از پوست حفاظت میکنن. آیا واقعا حفاظت میکنن؟
کرم ها بجز مرطوب کنندگی که قابل قبول هست، 100% هم مورد تایید ماست و ما هم تجویز میکنیم، و بجز کرم هایی که جنبه دارویی داره، یعنی میان یک دارو رو در قالب یک کرم تجویز میکنن.
بله.
که اونم خیلی محدودن، زیاد نیستن، یعنی اون چیزی که مردم دارن استفاده میکنن خودشون میرن میخرن، این هیچ کدوم جنبه دارویی نداره. از اون کرم ها فقط مرطوب کنندگی رو به دنبالش باشن. اون اثراتی که شرکت ها تبلیغ میکنن 1/1000 هم برای پوست ما اتفاق نمیفته.
بله.
چرا که پوست لایه های بسیار مقاومی داره، سده های دفاعی بسیار مقاومی داره که این اجازه نمیده که هیچ ماده خارجی به آسونی بتونه به لایه های زیرین پوست در واقع نفوذ کنه که تازه بخواد مثلا اثر درمانی داشته باشه.
خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم که شما در مورد آثار و عوارض دراز مدت نور آفتاب صحبت بکنین که چه مشکلاتی رو ممکنه به وجود بیاره.
ما بیشتر خیلی شاید یکی از پیام‌های جدی واقعا همینه تو این برنامه‌ها، که خب می‌دونید در کشورهای غربی در 10-15 سال اخیر سرطان پوست سریع‌ترین رشد رو در بین سرطان‌ها در واقع داشت. علتش هم این بود که اینا در چند دهه اخیر رفتارشون نسبت به آفتاب یه مقداری تغییر کرد، از اون رفتار سنتی، پوشش‌های سنتی خارج شدن، به اصطلاح استفاده از سواحل، استفاده از تماس با آفتاب و همین بحثایی که مطرح هست. این تغییر رفتار باعث شد که ما در کشورهای غربی افزایش سریع رشد سرطان‌های پوست رو در واقع ببینیم. بنابراین خب کشور ما هم چون از یک طرف کشور به اصطلاح حاصل خیزی از نظر نور خورشید خوب به وفور در واقع وجود داره، اما از نظر اینکه تیپ پوستی اصطلاحاً تیپ 3 هست بیشتر یا تیپ برنزه هست، ما پوستمون نسبت به کشورهای غربی که پوست روشن‌تری دارن مقاوم‌تریم. این یک حسن برای کشور ما، ولی ما بیشتر پیام‌ها بیشتر نگرانی این رو در واقع باید ایجاد کنیم که رفتار بی محاسبه و تماس غیر ضروری با نور خورشید باید بپذیریم، در میانسالی و سنین بالاتر این ریسک رو برای ما داره.
بله.
این ریسک هم میتونه به صورت پیری زودرس پوست باشه. میدونید که پوست ما هم رشته های کلاژن داره هم الاستین، یعنی هم مثل اسکلت کلاژن مثل اسکلت ساختمون میشه که قوام پوست ما رو نگه میداره، الاستین مثل آرموتورهایی میشه که این ستون‌ها رو به هم متصل می‌کنه، مثل کش لاستی به اصطلاح یه لباس کشدار، مثلا جوراب کشدار که اینو نگه می‌داره. نور خورشید اون کش‌ها رو ضعیف می‌کنه، اصطلاح میگیم الاستوز.
بله.
کسانی که پشت به اصطلاح کشاورزها به خصوص یا کارگرها طولانی مدت مقابل آفتابن در سنین بالا، پشت گردنش حالت موزاییکی میشه، چین چیه. این در واقع نور خورشیده که اون رشته‌های الاستین رو شل کرده، پوست دیگه اون سفتیه به قول معروف کشداری طبیعی رو نداره. بنابراین پوست نور خورشید پوست ما رو شل میکنه، بنابراین باعث میشه که پوست سریعتر شدیدتر دچار افتادگی و چینهای پوستی رو زیاد میکنه. خب این بحث جدیه که باید جدی بگیریم. نور خورشید لکه های پیری ایجاد میکنه که به صورت همین سبورکراتوز داره کردی.
بله.
نور خورشید هم میتونه سرطان‌های پوستی رو زیادشون کنه، هم میتونه پیش سرطان‌ها رو ایجاد کنه. مثلا